ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان امروز برگزار می‌شود. مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی می‌گوید 35% صنایع کوچک و متوسط در ایران تعطیل هستند. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دادگاه انقلاب اهواز احضار و بازجویی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر روز یکشنبه وارد شهر آقتاو در قزاقستان شد. این نشست قرار است امروز یکشنبه با حضور سران ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برگزار شود. حسن روحانی پیش از ترک تهران اجلاس قزاقستان را بسیار مهم دانست و گفت خطوط مبدأ رژیم حقوقی و حدود بستر و زیر بستر دریای خزر در موافقت‌نامه‌های بعدی مشخص خواهند شد. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تا کنون 5 کشور ساحلی خزر هنوز در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافق دست نیافتند. مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی اعلام کرد که به طور میانگین 35% صنایع کوچک و متوسط در ایران تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق نجفی شنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که ظرفیت کنونی تولید واحدهای فعال بین 10-70% است. محمد مرتضوی دبیر اتاق صنعت معدن و تجارت هم با اعلام اینکه حال صنایع کوچک و متوسط خوب نیست، خواستار آن شد که بانک‌ها تا 6 ماه اقساط بدهی‌های آنها را دریافت نکنند و در این حال مالیات ارزش افزوده نیز از صاحبان این صنایع گرفته نشود. اتحادیه آزاد کارگران ایران از احضار و بازپرسی از شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در دادگاه انقلاب اهواز در روز شنبه خبر داد. به گفته این تشکل صنفی، کارگران احضار شده در پی اعتراض‌ها و اعتصاب طولانی مدت 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خرداد ماه بازداشت و سپس با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی آزاد شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران به تعداد کارگرانی که به دادگاه انقلاب اهواز احضار شده بودند اشاره نکرد. این اعتراض صنفی از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و در هفته‌های نخست سال جاری نیز ادامه یافت. سری بزنیم به وضعیت بازار ارز که همکارم بابک غفوری آذر خبرهای مرتبط با آن را دنبال کرده و الان اینجا در استودیو همراه ماست. بابک، تحولات امروز بازار ارز و سکه در ایران چگونه بوده؟
خب دومین روز هفته رو داریم پشت سر میگذاریم. بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولتی ایران ابراز امیدواری میکردن که با شروع هفته به تدریج روند اجرایی شدن اون سیاست‌های تازه شکل مشخص‌تری بگیره و به قول خودشون بازار باهاش کنار بیاد. امروز اون چیزی که دیده شده در زمینه نرخ ارز تغییر محسوسی نسبت به دیروز دیده نمیشه. دیروز خیلی قیمت‌ها بالا شروع کرد، تا مرز 11000 تومان هم دوباره دلار رفت. امروز قیمت‌هایی که از تهران گزارش میشه دلار رو در محدوده 10200 تومان تا 10300 تومان داره گزارش میکنه و یورو رو در محدوده 11700 تومان. همینطور سکه هم گفته شده که قیمت‌های بین 3700 تا 3800 داره قیمت میگیره. فراموش نکنیم که سررسید پرداخت اون 6 ماهه اون سکه‌های پیش فروش شده از دیروز آغاز شده و در واقع این قیمت‌ها بعد از تزریق اون سکه‌ها به بازار هستن، نشون میده که تا حدودی مقاومتی وجود داره و سکه در این محدوده در واقع قیمت میخوره. خیلی ریزش زیادی دیده نشده. این قیمت های بازار البته همچنان تفاوت فاحشی داره با اون قیمت هایی که در سامانه ای به نام سامانه سنا داره اعلام میشه که بانک مرکزی ایران در واقع اون سامانه، اون وبسایت و اون جایی که در واقع قراره که تمام معاملات انجام شده در صرافی ها رو جمع بکنه، ازش میانگین بگیره و اونجا اعلام بشه، خیلی تأکید داره میکنه که اونجا میتونه در واقع مرجع اصلی اعلام قیمت باشه. اونجا قیمت ها خیلی متفاوته، مثلا دلار اونجا داره 8300 تومان قیمت گذاری میشه، برای فروش و برای خریدم 9200 تومان، که تفاوت معنیداری داره با قیمتی که در بازار آزاد ازش گزارش میشه.
آیا روند خرید و فروش ارز در صرافی ها الان عادی شده؟ الان خرید و فروش به صورت طبیعی انجام میگیره؟
این موضوع اصلی است که در واقع در روزهای اخیر انتظار میرفت که با تاکید چند باره که مسئولان بانک مرکزی میکنن برای بازگشت صرافی ها، در واقع شرایط بازار جریان طبیعی تری به خودش بگیره. اما اون چیزی که از دیروز دیده شد اینه که همچنان صرافی ها اونچنان خرید و فروشی انجام نمیدن. گفته میشه که به تدریج داره قیمت ها برمیگرده به تابلوها، اما اون هم کامل نیست. اما در زمینه خرید و فروش خیلی محدوده و حتی الان توی دو روز اخیر یک نرخ تازه‌ای هم به اعلام قیمت‌ها اضافه شده به نام نرخ ارز مسافرتی و دلار مسافرتی، که برای کسایی که مراجعه می‌کنن به صرافی‌ها برای گرفتن این نوع ارز، که گفته شده که اون هم در همین محدوده 10200 تا 10300 برای قیمت دلار داره نوسان می‌کنه. حتی امروز روزنامه شرق در گزارشی هم اشاره کرده بود به اینکه صرافی‌ها همچنان ممانعت میکنن از ارائه ارز و میگن که هنوز به ما ارزی داده نشده. در گزارش شرق اشاره شده که خیلی معدود صرافی هایی هستند که اقدام به فروختن این ارز مسافرتی میکنن، اما باز هم اون میزان 5000 یورویی که در این بسته جدید پیش بینی شده رو میگن که نداریم ارز برای فروختنش، و اونچنان نمیتونیم همچنان بگیم که واقعا بازار شرایط عادی به خودش گرفته و صرافی‌ها دارن خرید و فروش ارز میکنن.
ممنون از بابک غفوری آذر که ما را در جریان آخرین تحولات بازار ارز قرار داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنا رو می‌زدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کرده است. همکارم فرین ناصمی که این موضوع رو دنبال کرده هم اکنون اینجا در استودیو همراه ماست. فرین، لطفاً اول از نامه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی بگو که چه نکاتی رو مطرح کرده بود.
آقای عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در نامه به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که شعبه هایی از دادگاه انقلاب با حضور 3 قاضی برای رسیدگی به مفسدان اقتصادی تشکیل بشه. بر اساس این پیشنهاد این دادگاه با حضور 2 نفر از اعضا رسمیت داره و آرای صادرش به جز اعدام قطعی و لازم الاجراس و احکام اعدام هم با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشوره. بر اساس پیشنهاد آقای لاریجانی که آیت الله خامنه ای باهاش موافقت کرده، این دادگاه ها در تهران تشکیل میشه و پرونده های مرتبط رو معاون اول قوه قضاییه برای اونها ارسال میکنه.
پاسخ آیت الله خامنه ای با واکنش هایی در بین حقوقدانان همراه بودین، از این واکنش ها لطفا بگو.
بر اساس این دستور آیت الله خامنه ای آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام قطعی و لازم الاجراس، و آیت الله خامنه ای گفته که با این پیشنهاد آقای لاریجانی موافقت میکنه. مقصود اینه که مجازات مفسدان اقتصادی خیلی سریع و عادلانه به گفته آقای خامنه ای البته انجام بشه، و منتقدان میگن که این دستور برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی در مورد تجدید نظرخواهی، و طبق قوانین معمول محکومان دادگاه ها حق درخواست تجدید نظر در حکم دارن، اما بر اساس این دستور چنین حقی برای محکومان در نظر گرفته نشده. از طرف دیگه حقوقدانان میگن که این دستور مغایر اصل 58 71 و 85 قانون اساسیه که در اون به مجلس شورای اسلامی اشاره شده که مجلس باید مصوبات رو بعد از طی مراحلی که در اصول قوانین قانون اساسی اومده برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ بکنه و نمیشه که قوه قضاییه خودش این کارو انجام بده.
منظور از مفسدای اقتصادی چه کسایی هستن که رئیس قوه قضاییه درباره اونها به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته؟
اوایل مرداد معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه خبر داده بود که تا حالا 29 نفر از به گفته او اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بازداشت شدن که اتهامشون در حد افساد فی‌الارض که خب در مواردی منجر به صدور حکم اعدام میشه. رئیس قوه قضاییه ایران روز 5 تیر ماه گفته بود که اخلال در نظم اقتصادی کشور مجازات سنگینی داره. اگر مصداق افساد فی‌الارض باشه حکم اعدام داره. سخنگوی قوه قضاییه هم روز 6 مرداد گفته بود که 18 نفر رو بازداشت کردن به خاطر پرونده واردات غیرقانونی خودرو و اخلالگران ارزی. دلیل بازداشت بعضی از این افراد خرید و فروش سکه اعلام شده که انبوهی از سکه خریدن و یه گزارش‌هایی هم در مورد تخلف در واردات گوشی تلفن همراه و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدن منتشر شده.
ممنون از فرین عاصمی که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به نامه رئیس قوه قضاییه به آیت الله خامنه‌ای قرار داد. خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه‌های خودتون با خبر سازید.
اگه دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی بخواد تشکیل بشه، اولش آقازاده ها و جنهای خوب باید محاکمه بشن. آیا امکان پذیر هست؟
آقا یکی به ما بگه این که قوه قضاییه برای محاکمه مفسدین از رهبری اجازه گرفته یعنی چی؟ یعنی تا رهبر نگه قوه قضاییه اجازه محاکمه مفسدین رو نداره؟ بابا بس کنید، آخرش هم انداختین گردن خارج. آقا هرچی فاصله تو کشوره از خودتونه، حالا قوه قضاییه بخواد خودش رو محاکمه کنه، قضات رو محاکمه کنه، رهبری رو محاکمه کنه، باید از کی اجازه بگیره؟
کار ما مردم ایران شده این که بریم 2 کیلو میوه بخریم بیاریم خونه ازش فیلم بگیریم بذاریم تو اینترنت که این جنس انقدر گرون شده، اون جنس انقدر گرون شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید،
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بر اساس خبرهای منتشر شده در اثر آسیب‌های ناشی از طوفان گرد و خاک شدیدی که در استان سیستان و بلوچستان رخ داده، تعداد زیادی از مردم این استان ناچار به مراجعه به بیمارستان‌ها شدند. همکارم مهرداد قاسم‌فر که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. مهرداد لطفاً از جزئیاتی که تا این لحظه در دست هست برامون بگو.
سلام به تو و سلام به شنوندگان این بخش خبریمون. بله، تعداد زیادی به بیمارستان ها مراجعه کردن. تا الان آماری که اعلام شد 246 نفر هست که از مردم منطقه سیستان در شمال استان سیستان بلوچستان به خاطر مشکلات تنفسی و چشمی و قلبی که از این طوفان گرد و خاک که از دیروز شروع شده بوده مجبور شدن که برن بیمارستان ها. 46 نفر از اینها تا حالا بستری شدن، بقیه سرپایی بودن. غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان امروز یک شنبه بیشتر از 60 برابر حد مجاز بوده که بسیار وضعیت خطرناکی رو درست کرده. سرعت وزش بادی که همراه با گرد و خاک توی استان میوزه 104 کیلومتر بر ساعت رسیده که این باعث شده که کاهش دید در فرودگاه زابل اینقدر کم بشه که به 500 متر برسه. امروز تمامی ادارات و نهادهای شهرستان زابل، زهک، هیرمند، هامون و همینطور نیمروز به جز نهادهایی که خدمات رسانی دارن مثل آتش نشانی ها و اینها تعطیل شدن و مردم منطقه به خصوص بیمارا و سالمندا و کودکان بهشون توصیه شده که تا حد الامکان از خونه خارج نشن.
علت این گرد و خاک و طوفان چی بوده؟
میدونی که استان سیستان و بلوچستان به شدت درگیر یک سری مشکلات اینچنینی هست به دلیل خشکسالی. اون تالاب و هامون که خشک شده به طور کامل به خاطر همین بروز پدیده طوفان و گرد و خاک مدام داره مردم رو اذیت میکنه و مشکلات مختلفی رو درست میکنه که مشکلات تنفسی و چشمی مردم دائما به جز این جریان طوفانی که اخیراً دست دیروز در گرفتن به بیمارستان‌ها رجوع می‌کنن، در حدی که نماینده استان سیستان بلوچستان شهبخش گرگیج اگر اسمش رو اشتباه تلفظ نکنم اعلام کرده که 79% مردم این استان آب آشامیدنی ندارن. گفته بعضی از روستایی‌های منطقه فقط برای زنده موندن آب پیدا می‌کنن و بعضی وقتا مردم و حیوانات از یک گودال‌های مشترک که بزرگی که آب توش جمع شده برای آب آشامیدنی استفاده میکنن و ظاهراً به دلیل همین خشکسالیه که کشاورزی هم به طور کامل از بین رفته و آبی هم که از هیرمند میومده از افغانستان میومده کلن یأس عجیبی رو بر مردم و ساکنان این شهر مستولی کرده. یکی از نماینده‌های عضو شورای شهر استان زابل عزیز سارانی هم میگه که بادهای 120 روزه هم توی این استان، یه بادایی بود که سالهاست توی این استان میوزه به نام باد 120 روزه استان، میگه الان به 180 روزه تبدیل شده که واقعا وحشتناک.
با توجه به محدودیت وقتی که داریم، این وضعیت بحرانی آیا تموم شده یا ادامه داره؟
اینجور که رئیس گروه هشدار و پیشبینی داره کل هواشناسی استان آقای علی ملاشایی به خبرگزاری داخلی گفته، میگه که وضعیت باد در نقاط مستعد طوفان گرد و خاک تا پایان هفته ادامه خواهد داشت در شمال سیستان بلوچستان، به طوری که سرعتش به بیش از 100 کیلومتر میرسه. امروز و فردا شده طوفان در منطقه سیستان شدیدتر میشه و احتمال اختلال در پروازهای فرودگاه زابل و زاهدان وجود داره.
ممنون از مرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان این وقایع طبیعی که در سیستان و بلوچستان رخ داده قرار داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در پی واکنش‌ها به دستگیری چندین فعال حقوق زنان در عربستان سعودی و درگیری‌ها میان کانادا و عربستان در این زمینه، حالا اتحادیه اروپا هم وارد بازی شده و از عربستان سعودی خواسته تا جزئیاتی درباره اتهامات فعالان دستگیر شده و همینطور نحوه دستگیریشون منتشر کنه. همکارم سمیرا قریایی که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. سمیرا، اتحادیه اروپا از عربستان سعودی چه خواسته؟
سلام میکنم به تو شاهین و به همگی همراهان رادیو فردا. اتحادیه اروپا گفته است که از عربستان سعودی خواسته تا در رابطه با دستگیری این فعالان روشنگری کنه، بگه که این فعالان چگونه دستگیر شدن، اتهاماتشون چیه و همچنین اینکه به اونها اجازه دفاع از خودشون رو بده. سخنگوی خانم فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه به شکلی سازنده با عربستان در تعامل و خواستار شفافیت درباره وضعیت این فعالان حقوق زنان دستگیر شده بوده. سخنگوی فدریکو موگرینی گفته است که پادشاهی عربستان سعودی میگوید که به دنبال تغییر و اصلاحات هست و فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق مدنی هم همواره نقش مهمی داشتند در جوامعی که به دنبال اصلاحات و تغییرات هستند. در نتیجه عربستان بعد این نکته رو متوجه بشه، به این فعالان اجازه فعالیت بده، اجازه بده که برای جامع بهتر شدن حقوق مدنی تلاش بکنند. اتحادیه اروپا گفته که این نکته رو بر عربستان یادآوری کرده و همچنین خواسته که این کشور به فرایند دادرسی عادلانه احترام بگذاره. روز شنبه دیروز هم فدریکا موگرینی به شخصه با کریستیا فریلاند وزیر خارجه کانادا تلفنی صحبت کرده. هر دو طرف در رابطه با گسترش همکاری ها در مسائل مربوط به حقوق بشر با هم توافق کردند. حالا چرا کانادا؟ به خاطر اینکه قبل از اتحادیه اروپا کشور کانادا به شدت درگیر شد با عربستان سعودی در رابطه با این دستگیری ها و از عربستان خواست که توضیح بده در رابطه با اینکه چرا این افراد رو دستگیر کرده و از اون طرف عربستان واکنشش به کانادا بسیار تند و شفاف بود. بلافاصله بعد از درخواست کانادا مبنی بر شفاف سازی، سفیر کانادا رو عربستان اخراج کرد، بورسیه دانشجویان عربستانی رو برای کانادا قطع کرد، انجام هر گونه تجارت جدید با کانادا رو منع کرد، به دانشجوهاش یک ماه فرصت داد که کانادا رو ترک کنند و بعد هم رسانه‌های عربستانی شروع کردند به شکل بسیار گسترده‌ای در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در کانادا صحبت کردند. حتی یک برنامه درست کردند، یک ژنرال عالی رتبه سعودی به نام عبدالرحمن القحطانی در این برنامه در یک برنامه تلویزیونی اومد شرکت کرد و کانادا رو متهم کرد به حمایت از تروریسم. در واقع یک جور اقدام تلافی جویانه انجام داد. وزارت امور خارجه عربستان هم یک بیانیه صادر کرد و گفت از این به بعد هم ما میایم در امور داخلی کانادا دخالت میکنیم. در این بحبوح عربستان روسیه هم وارد شد، حق و داد به عربستان و گفت کانادا نباید در امور داخلی عربستان سعودی دخالت کنه. حالا پای اتحادیه اروپا هم به وسط به این بازی در واقع کشیده شده و باید دید که حالا عربستان همون واکنشی که به کانادا نشون داد رو به اتحادیه اروپا هم نشون میده یا نه.
با توجه به محدودیت وقتی که داریم، اصل خبر دستگیری و اون چه باعث ایجاد این تنش‌ها شد چیه؟
چهارشنبه 10 مرداد سازمان عفو بین‌الملل اومد اعلام کرد که دو فعال حقوق زنان بسیار معروف و شناخته شده به نام سمر بدوی و نسیم السادا در عربستان دستگیر شدند. این دو نفر به شکل مداوم ماها مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و دستگیری اینها بود که این موج عظیم در واقع تنش ها رو بین عربستان و کانادا ایجاد کرد. سمر بدوی خواهر رئیف بدوی هست، یکی از معروف ترین زندانیان حقوق بشر عربستان که به 10 زندان معروف شده و 1000 ضربه شلاق که هفته ای 50 ضربه شلاق داره میخوره تا اون 1000 ضربه پر بشه. و همچنین سمر بدوی خیلی چهره شناخته شده ای هست، در سال 2012 از میشل اوباما مدال بین المللی زنان شجاع رو دریافت کرده که خب همین نکته هم البته در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر واکنش‌های زیادی داشته. بسیاری از میشل اوباما خواستن که حالا سکوت نکنه و راجع به دستگیری سمر بدوی صحبت بکنه. نسیم السادا هم فعالی هست که هم در رابطه با مسئله رانندگی زنان در عربستان فعالیت میکرده، هم در رابطه با حقوق اقلیت شیعه در شرق عربستان.
ممنون از سمیرا قرایی که به ما از تنش‌ها بین عربستان سعودی و اتحادیه اروپا و همچنین عربستان سعودی و کانادا قرار داد. مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب حالا از شما دعوت میکنم یک بار دیگه بریم و صدای شنوندگان رو بشنویم که با ما نظراتشون رو در میان گذاشتن.
منده از همه ایرانیان عزیز در سراسر جهان خواهش میکنم یه فکری به حال این حکومت بکنن، مخصوصا در مورد فروختن که سهله. در واقع قرارداد ترکمنچای 2 با روسیه که دارن دریای خزر رو، دریای کاسپین رو اینها دارن واگذار میکنن به دشمن دیرینه ملت و کشور ایران. بنده این رو ملتمسانه و با خواهش فراوان ازتون میخوام که خودتون یه کاری بکنید. ما دیگه واقعا نمیدونیم باید چه کار بکنیم. با سپاس، رف از تهران، 21 مرداد 97.
قرار جلسه ای در مورد 5 کشور ساحلی دریای خزر در مورد تقسیم و رژیم حقوقی این ساحل دریای خزر انجام بشه. متاسفانه سهم ایران از این منبع عظیم نفت و گاز از 50% که طبق قرارداد 1921 بین ایران و اتحاد شوروی 50-50 بوده، الان به حدود 13% رسیده و این به خاطر مماشاتیه که ایران به خاطر دوستی با روسیه میکنه و این یک نوع از بین بردن تمامیت ارضی کشور و خیانت به منافع ملی هستش.
من مخالف این تحریم هستم، چون این تحریم بیشتر یعنی 90% دودش به چشم مردم میره تا حکومت، چون حکومت سران حکومت اینا دستبالشون پر جیبای خودشون رو پر کردن، این سرمایه داره هم که از خداشونه که اینا جنس و انبار بکنن در آینده دوچندان بفروشن. من رفتم لاستیک و مثلا 3 ماه پیش 2 تومن لاستیک گرفتم، لاستیک کامیون یا دستگاه سنگینو الان به من میگه 5 تومن. هیچ کس، حالا شاید 90% این مردم مخالف رژیم باشن، ولی این دیگه قرار بر این نیست که تحریم من از این ور به مردم فشار بیاره، از این ور حکومت فشار بیاره، از این ورم تحریم ها فشار بیارن.
نظر چند تن از شنوندگان رو شنیدید، امیدوارم به زودی صدای شما رو هم از رادیو پخش کنیم. حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که در پیام چند تن از شنوندگان هم شنیدیم، نشست امروز سران ایران و 4 کشور پیرامون دریای مازندران یا همان دریای خزر برای امضای کنوانسیونی در مورد این دریا موضوع مورد توجه شمار زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی بوده. شمار زیادی از کاربران شاهین نگران هستند، ابراز نگرانی کردن از اینکه ایران سهم خودش در این دریا رو داره ذره ذره از دست میده. کاربری نوشته است: از تکه تکه شدن ایران میترسید، تکه اول را جمهوری اسلامی جدا کرد و بخشید. هشتگ هایی در این باره ایجاد شده: هشتگ خزرپر، خزر قربانی بقای رژیم، خزر فروشی نیست. چند نمونه از این هشتگ ها هستش. کاربر دیگری نوشته است: کمترین سهم ایران از دریای خزر 20% است، اما خامنه ای دستور پوتین را به روی چشمش گذاشته و سهم 13% را پذیرفته است. دریای خزر یک محدوده آبی ساده نیست. منافع ملی ما در دریای خزر با 1% سهم بیشتر یا کمتر میلیاردها دلار جابجا می شود. کاربر دیگری نوشته است: ماهی و دریا را می فروشند، نفت و آب را می فروشند، خاک حاصل خیز را می فروشند، دختران را می فروشند و در آخر کشور را خواهند فروخت. ما هم هنوز سکوت کرده ایم و با سکوتمان به کشور خیانت می کنیم. کاربر دیگری نوشته است: دریای کاسپیان، همون دریای خزر یا دریای مازندران، همین 40 سال پیش 50%ش سهم ایران بود، الان کمتر از 20%. یک شنبه هم قرار توافقی امضا بشه که سهم ایران رو به لطف جمهوری اسلامی تبدیل به 0 میکنه، مسلط کامل روسیه. و اشاره‌ای کرده به جمله‌ای که چند روز پیش آیت الله خامنه‌ای مطرح کرد که گفته بود هیچ کسی هیچ غلطی نمیتواند بکند، نوشته که نخیر، هنوز هم غلطایی هست که دارند انجام میدهند. کاربر دیگری به نام صدف بانو با نام مستعار صدف بانو نوشته است: آب و خاک ایران رو که دارن میفروشند، منابع کشور رو که به تاراج بردن، پول نفت رو هم که خرج گروه‌های تروریستی میکنند و باقی موندهش رو هم میدن به آقازاده‌ها که برن خارج از کشور لاکچری زندگی کنند. فقط یک دریا مونده بود که اون رو هم به باور این کاربر دارن میفروشند. کاربر دیگری نوشته است که جمهوری اسلامی کار نیمه تمام قاجار را تمام کرد. کاربر دیگری نوشته است: دریا را به روسیه دادند، نفت را چین بزخری می کند، پول هم خرج جنگ خاورمیانه شد، ایران من حراج. کاربر دیگری نوشته است: دریای مازندران را پس از این دریای پوتین بخوانید. 50 سال بعد دانش آموزان کلاس تاریخ همون حس تلخی رو دارند که ما هنگام خوندن تاریخ داریم، با این تفاوت که اون وقت فقط رژیم رو لعن نمی کنن، ما رو هم، چون در عصر ارتباطات ایران رو فروختیم. همچنان توییت های زیادی، پیام های زیادی داره منتشر میشه شاهین، که در بخش های بعدی به خصوص در بخش تصویری به آگاهی شنونده ها و مخاطبان خواهیم رساند.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه های اجتماعی قرار داد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15. با رادیو فردا بمانید.